بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت روز چهارشنبه و تذکر اخلاقی، حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بهار الانوار جلد چهلم نقل میکنیم، صفحه 27. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، یا علی، الجنت تشتاق الیک، الجنت تشتاق الیک و الى عمار و سلمان و ابی ذر و المقداد و الى عمار و سلمان و ابی ذر و المقداد. مردم در واقع چند گروه هستند. گروهی از مردم مشتاق بهشتند و در این حال می دانند آلودگی هایشون به قدری هست که امید وصول به اون ندارند، مشتاقند و مایوسند. گروه دیگری هستند که اعمالشون پاکتره، مشتاقند و امیدوارند. در عین اینکه خائفند، امیدوار هم هستند. اینا مشتاقان امیدوار بهشتند. گروه سوم کسانی هستند که در این حدیث با آنها اشاره شده بهشت مشتاق اونهاست، نه اینکه اونها مشتاق بهشتند. اینا یه عده از خاصان درگاه الهی هستند، همشون هم معصوم نیستن، غیر معصوم هم در اونها هست. هم علی علیه السلام در اینجا ذکر شده و هم عمار و ابوذر و سلمان و مقداد، این چهار نفر. چرا بهش مشتاق اونهاست نه آنها مشتاق بهشت؟ اینا کسانی هستند که از بهشت فراتر رفتند، اینا عاشقان ذات پاک پروردگارند و چون مشتاق او هستند همه چیز مشتاق اونهاست. کسی که مشتاق ذات پاک خدا باشه، عبادت هم که میکنه زبان حال و قالش این باشد: الهی ما عبدتک شو خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. آتش خوف انگیزه، اما اونا به خاطر خوف از آتش عبادت خدا نمی کنن. جنت و بهشت خداوند: فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ولی با این حال باز اینها به خاطر بهشت عبادت نمی کنن، خدا را به خاطر خدا میخواهند و او را به خاطر اینکه اهل للعبادت پرستش میکنند. چون شوق اونها به ذات خداست، ما سوى الله شائق اونها هستند. بهشت قانون نعمت خداوند افتخار میکند که چنین بنده ای در اون جایی داشته باشه. در یکی از آیات سوره شعرا داره و ازلفت الجنت للمتقین. ازلفه از ماده زلفاس، زلفا یعنی قرب. ازلفت الجنت للمتقین یعنی بهشت رو به پرهیزگاران نزدیک میکنن، بهشت رو میبرن به سراغ اونها، نه اونها رو میبرن به سراغ بهشت. یه معنی عجیبیه. من بلند شم بروم به سوی باغ، از هوای اون استفاده کنم. خب من میرم به سوی اون، اگر اون رو بشه به سوی من بیارن، اون یه عالم دیگری داره. و ازلفت الجنت للمتقین. هرچه هست برادران در بندگی خداست، در اخلاص، در عشق به ذات خداست. بنده خدا باش و بر تمام عالم کون و مکان سلطنت کن. از خدا بترس، ما سوى الله از تو میترسه. با خدا باش، همه چیز با توست. عاشق ذات پروردگار باش، بهشت عاشق تو میشود، نه تو عاشق بهشت. اینها مقاماتی است که گفتنش به زبان آسانه، اما عمل کردنش بسیار مشکل. و از این روایت استفاده می شود. این جمله ای نیست که بگید آقا این مال معصومینه. نه، غیر معصومین هم دیدید که در این مسیر راه پیدا کردن. اما ریاسر با اون مبارزات عجیبی که داشت و فداکاری و ایثاری که کرد، سلمان فارسی با اون زهد و تقوا و علومش، ابو ذر با اون زهد و شدید در جنب الله بودن و شجاعت و شهامتش و همچین مقداد، اینها بودن که همه چیز برای خدا دادن، خداوندم همه چیز به اونها داد. و در صفحه اول امیر مؤمنان علی علیه السلام. این چهار نفر هم کسانی هستند که ولایت علی داشتند و یکی از دلایل اشتیاق بهشت به اونها ولایت اونها نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. معلوم شد مقام علی علیه السلام مقامی است که بهشت عاشق او و عاشق کسانی است که ولایت واقعی او را داشته باشند. ایام ایام شهادت امام صادق علیه السلام. روز جمعه روز شهادت میشه، چون یک روز ماه جلو افتاد و روزی است که شاگردان امام صادق باید خیلی به یاد امام صادق باشن. من معتقدم مراسم شهادت امام صادق در حوزه‌های علمیه خیلی باید پرشورتر از اینی که هست باشه. شما هر چه داریم در واقع از امام صادق و امام باقر داریم. مذهب، مذهب جعفری بزرگترین حوزه علمی صدر اسلام رو امام صادق علیه السلام در مدینه تشکیل داد. ما یک همچنین حوزه علمیه در صدر اسلام سراغ نداریم. 4000 شاگرد شوخی نیست، ولو در یه زمان نبوده، زمان واحد، ولی باز هم مهمه. زمانی بود که عدد 10 تا و 20 تا و 50 تا یه عدد بزرگی بود. 4000 شاگرد تربیت کردن در تمام فنون دین. شما احادیث امام صادق علیه السلام در توحید مفضل ببینید، ببینید در مباحث توحیدی و برهان نظم و اسرار آفرینش مطلبی نیست که امام صادق نگفته باشه. در توحید صدوق احادیثی که درباره صفات خدا و ذات خدا آمده و از امام صادق هست، ببینید چه احادیثیه. از معارف الهیه گرفته صفات خدا، معاد، عدل الهی، تا تمام ابواب فقه، هر کجا میریم قال صادق علیه السلام، قال باقر علیه السلام. تمام عمر ما به قال صادق و قال باقر میگذره، یعنی ما ریزخار خان احسان این بزرگواران هستیم. همین اندازه که شرایط زمان و مکان اجازه داد، دامن همت به کمر زدند و مشغول شدن. شرایطی که برای موسی بن جعفر دیگه دست نداد، شرایطی که برای امام زین العابدین نبود، برای امام حسین نبود، شرایطی که یه مقدارش در یه برهی از زمان برای امام رضا علیه السلام بود و دیگه بعدم برای کسی پیدا نشد، نه امام محمد تقی، نه امام علی النقی، نه امام حسن عسکری، دیگه اون شرایط حاصل نشد. و این فقه پرباری که ما داریم، من در مباحث اصولی عرض کردم، در بحث‌های فقه هم گاهی عرض کردم، انسان وقتی نگاه میکنه میبینه این جمعیت اهل سنت در مباحث فقهی در چه تنگناهایی گرفتار شدن، چقدر سراغ قیاس، استحسان، زنون، گمان. چرا شیعه گرفتار اینها نشده؟ برای اینکه این فقه گسترده اهل البیت از برکت امام صادق و امام باقر در اختیار اونهاست. جایی خالی نداریم که ما بریم سراغ زنون و قیاسات و استحسانات و حرف هایی که نمونه هاشو در کلمات ائمه اربعه خوندیم و میخوانیم، به نوبت به اونها نمیرسه. شما ملاحظه کنید چقدر در وادی تشبیه گرفتارن. در همین سفر بیت الله الحرام که ما ماه رمضان مشرف بودیم، یک کتاب کوچکی به دست ما دادن، اسم این کتاب عقاید اهل سنه والجماعه بود. تمام اعتقاداتشون خیلی حساب شده، خیلی ریز، خیلی دقیق، فشرده کوچک در یک کتابچه کوچک منتشر کرد. یکی از بزرگان معروف اونها به نام عثیمین که صاحب تألیفات زیادی است و یه مقدمه هم بنباز برای اون نوشته است که بزرگترین مقام فتوای حجازه، خیلی تعریف از این کتاب کرده. وقتی انسان این کتاب رو مطالعه میکنه با این روایاتی که ما از امام صادق و امام باقر داریم مقایسه میکنه، وقت میفهمه چی مملو از تناقض هاست. که ما در همون جای بحثی برای روحانیین کاروان ها شروع کردیم در مکه و مدینه، موضوع بحثمون قسمتش همین کتاب بود، تناقض هایی که در این کتاب. در یه جا میگه خداوند در عرش حقیقتن، هر کی بگه در زمینه مشرک، گناه کرد. و بعد میگه خداوند با بندگانش هست حقیقتن، و معکم حقیقتنه، علال عرش حقیقتنه. اگر بگه در زمین مشرک میگه، ولی با بندگان حقیقتن هست. اون حقیقت، این حقیقت چطور با هم میسازه؟ با صراحت میگه خداوند همه شب، نه فقط شبهای جمعه، همه شب از عرش میاد به آسمان دنیا و ثلث آخر شب ندا میزنه. آیا کسی هست استغفار کند؟ آیا کسی هست توبه کند؟ همه شب از عرش میاد به آسمان دنیا. ببینید با این تعبیرات ما تعجب میکنیم از این آقا، حق داریم تعجب کنیم، ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما در دریای علوم اهل بیت، تعلیمات امام صادق علیه السلام، علی علیه السلام، خطبه های نهج البلاغه درباره توحید چی میگه؟ با همه چیز هست و با هیچ چیز نیست، همه جا هست هیچ کجا نیست. با صراحت تو این کتاب چه میگه؟ روز قیامت همه خدا رو با چشمشون میبینن، رؤیت حقیقی با همین چشم. خب این خدایی که دیده میشه زمان داره، مکان داره، جهت داره، رنگ داره، جسم داره، تمام این لوازم رو باید بپذیرید دیگه. ولی وقتی نگاه میکنیم مکتب اهل بیت رو، هل رأیت ربک؟ بله، لم اعبد ربن لم ارا، خدای ندیده رو پرستش نمی کنم. اما لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن ادرکته القلوب به حقایق الایمان. این چی به ما میگه؟ اون چی میگه؟ قرض این برکاتی که خداوند به وسیله امام صادق و امام باقر و مکتب اهل بیت واقعا نصیب ما کرده است، این برکاتی است که انسان تو از این محیط بیرون نره، سر تو کتابهای دیگر نکنه، عقاید دیگران رو مطالعه نکنه، نمیتوانه قدر این نعمت رو بدانه. شبهای ماه رمضان اینا مرتب نماز میخوندن، در نمازم آیات قرآن فراوان میخوندن، ولی چیزی که در اونجا خبری ازش نبود دعا، مناجات، یه دعای کمیل، یه راز و نیاز صحیفه سجادی ابدا نیست اونجا. این صحیفه سجادی چه حال و هوایی به انسان میده، چه حالی به انسان میده، این دعای صباح، این دعای کمیل، این دعای ابو حمزه، این دعای عرفه، خبری از دعا نیست. اونقدر نماز میخونن تکرار که خسته میشن. نماز خیلی خوبه، اما اون حال و هوای دعا کو. در تمام این مکه و مدینه از این بلنگو در تمام ماه رمضان ارشاد نیست، عبادت اما هدایت نیست، در حالی که ماه رمضان ماه هدایت، ماه ارشاد، ماه وعظ، یک کلمه موعظه نیست جز همون خطبه نماز جمعه که هست، اونم به اون صورت و شکل مخصوصی که باید قبلا بنویسن دست امام بدن تصویب بشه، این روی نوشته رو بخانه، فراتر از اون هم نرده. خب این مقایسه ها رو من برای این میکنم، نه این است که بخوام چیزی در مذمت دیگران بگم، بلکه میخوام با مقایسه قدر نعمت هایی رو که از برکت اهل بیت داریم بدانیم، و چه خوب است که برای سالهای آینده برنامه‌های بهتری برای روز تولد و روز شهادت امام صادق سلام الله علیه چیده بشه و این مذهب جعفری در حوزه‌های علمیه واقعا رئیس مذهب رو بیشتر احترام کنند و اونچنان که شایسته است ارج بنهند. خب توده های مردم ممکنه توجه نداشته باشن، مسائل عاشورا رو خب خیلی خوب برگزار میکنن، باید هم بکنن، ولی این مسائلی که مسائل حوزوی است ممکنه توجه نداشته باشن. این شاگردان باید شاگردان اهلی باشند و حق شناس باشند و حق شناسی خودشون رو نشان بدهند. به هر حال امیدواریم که انشاءالله خداوند این نعمت بزرگی که از مکتب اهل بیت به ما داده است، این نعمت رو برای ما جاویدان بداره و ما قدردان این نعمت کنه و توفیق بهره برداری از اون رو به ما بده. و برای همین مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام، ما هم فردا که پنجشنبه است، هم پس فردا که جمعه است، این دو روز رو مراسم در مدرسه امیر المؤمنین از ساعت 10 داریم ان شاء الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی الجنة تشتاق الیک و الى عمار و سلمان و ابی ذر و المقداد. برگردیم به بحث فقهیمون. یه جمله بعضی از آقایون نوشته بودند و به من دادند، من درباره اون صحبتی بکنم. قبلنم فکر میکنم اشارهی بهش داشتیم، اون درباره داستان ابن کواست که آمد خدمت علی علیه السلام و درباره مسئله قطعیت و پیوند بعد از قطع مطلبی در اونجا مشاهده کرد. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 40 یادداشت کنید، جلد 40 صفحه 281 تا 283، 3 صفحه در باره این حدیث صحبت میکنه. اصاره حدیث تقریبا چنینه: علی علیه السلام نشسته بود و شخص اسودی را، غلام سیاهی را آوردن خدمتش و شهادت دادن سرقت کرده. حضرت بعد از ثبوت فرمود: اقطعوا یده، دست این سیاه سارق را قطع کردن. بعد این دست بریده را همراه خودش گرفته بود و خون می آمد و آمد بیرون. ابن کوای معروف بهش رسید، فرمود: چه خبره؟ گفت: دست مرا قطع کرده است اون بزرگترین شخصیت عالم، اون ابوالحسن و الحسین، اون نمیدونم امام المتقین، امام الهدا. شروع کرد توصیف کردن، 5-6 خط توصیف های جانانه درباره علی علیه السلام. ابن کبابش گفت: خب دست تو بریده، تو داری همچین ثنای برو میگویی، اونم این ثنای بلیغ و جمیل. غلام سیاه گفت: چگونه ثنایش نگویم و در حالی که تمام ذرات وجود من حب او و عشق او رو داره. خالت حبه لحمی و دمی، عشق و محبت علی علیه السلام به گوشت و پوست و خون و تمام ذرات وجود من مخلوط شده، چطور سنا نگم؟ ابن کبا تعجب کرد، خون داره میریز و دست بریده دستشو، میگیم کی این کاری کرد؟ میگه: اون کسی که بهترین مرد عالمه، بهترین امام هدایته، بهترین پرهیزگار روی زمینه. چه داره میگه؟ ابن کعبه آمد خدمت علی علیه السلام، ماجرا رو گفت. گفت: من غلام اسودی رو دیدم، در این حال وقتی هم که ازش سوال کردم که دستور داد دست تو رو قطع کنن، گفت چنین کسی چنان ثنایی خون. ابن کعبه هم تکرار کرد اونا رو. در اینجا جمله عجیبی داره، جمله این است که علی علیه السلام رو به امام حسن کرد، فرمود: هات عمکل اسود، برو این عموی غلام سیاه برش دار بیارش. تعبیر به عمو کرد، هات عمکل اسود. امام حسن آمد و دنبال اون اسود، در حالی که خون از دستش می آمد، اینها فرمود که پدرم تو رو دعوت کرد و آمد خدمت علی علیه السلام و باز هم در اونجا مطالبی بیان کرد و حضرت فرمود: انگشتان بریده رو بده. داد و دستت رو بذار اینجا، انگشتان رو گذاشت کنارش و عبا روش انداخت. بعد حضرت بلند شد، نمازی خود، بعد هم دعای آهسته ای کرد میگن ما نفهمیدیم چی گفت، آخرش دیدیم یه آمینی فرمود. بعد رو کرد به اون دست، گفت ای عروق از هم گسسته، به هم پیوند پیدا کنید و به حال اول بازگردید. یه همون ولایت تکوینیه امام که میگن همینه. وقتی این مطلب رو فرمود، دیدیم عروق به هم پیوست و این دست شد مثل روز اول. اللهم صل على محمد و آل محمد. در پایان حدیث من اصاره کردم حدیثو داره، این که اسود خودش بر دو قدم او انداخت. عرض کرد به ابی انت و امی، یا وارث علم النبوه، به ابی انت و امی یا وارث علم النبوه. خب بعضی سوال کردن که این حدیث آیا نمیتواند دلیلی و شاهدی بشود که میتوان اون اجزای جدا شده در حد رو پیوند داد و به حال اول بازگردان؟ اگر ما این مطلب رو بپذیریم، باید در مسئله سابقه که داشتیم جواز پیوند رو ما قبول کنیم. و اما جوابی که ما داریم از این حدیث، این حدیث معمولا اسنادی برای ذکر نمی کنن چون جز احکام نیست، خب مشکلات سندی داره، ولی خب مضمونش محتواش محتواییست که به قول بعضی سند رو تقویت می کنه. ولی مطلبی که ما در جواب داریم این است که هذه قضیتون فی واقع، این قضیه فی واقع است، کاریست که علی علیه السلام انجام داد. آیا از این میشه حکم عام استفاده کرد؟ ما چه میدانیم، شاید این مخصوص امام معصوم و مخصوص مقام معجزه باشه. بله امام معصوم از طریق اجاز حق داره این کار بکنه، اما دیگرانم از طریق جراحی حق دارن اعضای منفصل شده را پیوند بدهن و به حال اول برگردونن. یه عموم عامی از این حدیث استفاده میشه، این قضیتون فی واقعه، لسانی هم نداره که عموم اطلاق داشته باشه ما از عموم اطلاقش بتونیم بفهمیم. بعد هر مقدار الغای خصوصیت میشه کرد، به همون اندازه جلو بریم. تمام قضایایی که شکل قضیتون فی واقع داره، به مقداری که القا خصوصیت می شود که جلو میریم. ما واقعا از این حدیث نمیتونیم القا خصوصیت کنیم، لعل مال امام معصومه، اونم مثل این اسود تائب در اون حد بالای معرفت. امام با اعجاز الهی، با تصرف ولایی، به اذن الله و به فرمان خدا این کارو کرد. اما همه جا میشه این کارو کرد از طریق عادی؟ آیا واقعا یه همچین چیزی دلالتی در این حدیث هست؟ ولی از ما میگیم این حدیث رو نمیشه در بحث ما بهش استدلال کرد، ولو فی حد ذاته حدیث جالبی هست، اما این مربوط به امام معصوم، معجزه امام معصوم، مورد خاصی است که امام مصلحت دیده و در چنین موقعی بله یه همچین فرمانی رو عملی رو صادر کرده. نمیتونم بگیم کل من تاب یجوز و وصلو، اون به چه دلیل از این حدیث کل من تاب در میاد؟ قضیه است در واقعی جزئیه، به اجاز الهی، اونم امام معصوم یه همچین برنامه رو انجام داده. آیا طبیب ما هم بیاد از طریق علم طب این انگشت ها رو پیوند بده؟ واقعا یه عمومی از این حدیث استفاده میشه؟ یعنی در معجزات هم اسوه حسنه است؟ یعنی اگر علی علیه السلام معجزه کرد، منده هم اسوه حسنه است برای معجزه کنن؟ مورد معجزه است، موردی است که از دسترس ما ها بیرونه. مورد موردی است که از طریق اعجاز انجام شده، از طریق وارث علم نبوه، مثل قال الذی عنده علم من الکتاب، از این طریق انجام شده. عمومیتی ما نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم، القا خصوصیت هم تا این حد امکان نداره. این جمله‌ای که لازم بود ملحق کنیم به بحث گذشته به خاطر سوالی کرد، اجازه بدید من رد بشم دیگه بیش از این معطل نشیم. کی گفت خلاف قرآنه؟ ما میگیم دلیل بر جواز نداریم در جاهای دیگر، ظاهر روایات عدم جواز این استثناء، قضیه استثنائیه خاصه دلیل بر یه عمومیتی نمیشه در سایر مقامات. کار خلاف قرآنی نبودی که علی علیه السلام کرده. حالا اجازه بدید من بگذم این سوالی هست بذارید بعد برگردیم به اون بحثی که در باره زمان بود، که اگر سرایتی بکنه این جراحت به تمام عضو یا تمام بدن، کل ید رو به خطر بیاندازه یا کل وجود انسان رو به خطر بیاندازه، آیا این سرایت باعث زمان حداد یا زمان حاکم شهر هست یا نیست؟ دیروز دلائل زیادی ذکر کردیم، از جمله دلائل آیه به اصطلاح احسان بود. من باز یه مطالعه رو آیه احسان کردم، یه چیز تازه به نظرم رسیده، دلم میخواد اونم بگم تکمیل کنید اون بس. آیا آیه احسان ما علی المحسن من سبیل نفی زمانات هم میکنه یا نمیکنه؟ من یه مثال هایی بزنم ببینید فقها ملتزم به این مثال ها میشن از نظر نفی زمان. فرض کنید در یه محلی یه خانه آتش گرفت و برای اطفاء حریق باید دیوارها و سقف رو خراب کنیم، روی این آتش بریزیم، الا کل محل آتش میگیره. بعضی جاها هست برای مهار کردن آتش باید دیوارها رو خراب کنن بریزن روش. حالا ما هم دیدیم اهم و مهمه، کل محل آتش میگیره، آمدیم دیارهای خانه رو خراب کردیم و به روی اون آتش ریختیم و آتش خاموش کردیم و بقیه رو نجات دادیم. آیا ما که این کار کردیم برای حفظ دیگران خانه این ویران کردیم، محسن هستیم یا نیستیم؟ محسنیم دیگه. آیا واقعا ضامن نیستیم در مقابل نابود کردن خانه این شخص و تمام اساس خانه؟ ما علی المحسنین من سبیل نفی زمان از ما میکنه. یا مثلا یک کسی از گرسنگی داشت هلاک میشد، ما هم چیزی نداشتیم، همسایه ما چیزی داشت، رفتیم و به زور از غذای خانه همسایه برداشتیم و دادیم به این بخوره نمیره، ما محسن هستیم یا نیستیم؟ هستیم دیگه، ولی ما ضامن نیستیم در مقابلی، نه من نه اون شخص، هیچ کدام ضامن نیستیم. غریقی در خانه کسی افتاده داد میزنه، در خانه هم بسته، ما در خانه رو لگد زدیم و شکستیم و رفتیم وارد خانه شدیم غریق رو گرفتیم، ما محسن هستیم یا نیستیم؟ هستیم. آیا در مقابل شکستن در خانه مردم زمان نداریم؟ محسنیم دیگه، حالا از هر جهت بالاخره محسنیم، در مجموع محسنیم، مسیح نیستیم، مجرم نیستیم، به تعبیر دیگر امر خدا رو داریم اطاعت میکنیم. ما این که این داره میشکنیم، امر الهی رو داریم اطاعت میکنیم، مقدمه واجب، واجبه، ما نیستش اصلا، نیست. اون پسرم افتاده، پسر همسایه تو این افتاده میمیره، ما مجبوریم در بشکنیم وارد بشیم، در شکستیم وارد شدیم، خسارتی به این شخص وارد کردیم و اون شخص رو از آب گرفتیم، نجات غریق دادیم. حالا شما میفرمایید بگیم چون ما محسنیم، ما علی المحسنین من سبیل، تا این اندازه میتونید بگید. پس معلوم میشه ما علی المحسنین من سبیل ممکنه اشاره به نفی عقوبت باشه، نه نفی زمان. اگر بخوایم بگیم نفی زمان میکنه، خیلی لوازم داره. شما در فقهتون تسلیم این نفی زمان در اینجاها نمیشید. اگر واقعا این اشکال به آیه وارد بشه، آیه از قابلیت استدلال در بحث ما کنار میره. حق الناسیه دیگه، اینجا حق الناسیه، اینجا حق الناسیه. ما دست اینو قطع کردیم، باعث مرگ این شد. ما نمیدانستیم این یه آدمی است که خونش رقیقه، خبر نداشتیم. وقتی رگ ها بریده بشه دیگه خون بند نمیاد. خودش اقدام به سرقت کرد و محکوم به قطعیت بود، ولی محکوم به قتل که نبود. ما هم بدون توجه این کار کردیم، و اگر می دانستیم یه همچین آدمی است که ماده انعقاد خون نداره و خون بند نمیاد و این شخص می میره از کسرت ریزش خون، این کارم نمی کردیم. یعنی خب نمی دانستیم این کار کردیم. ما علی المحسنین من سبیل، ما نباید مجازات بشیم. اما نه ما، نه بیت المال، نه قاضی، نه بیت المال، هیچ کس ضامن خون این نیست. این خونش به هدر بره. به هر حال این آیه، این آیه اون یه بحثی، این آقایون میگن هیچ زمانی نیست، نه بیت المال نه اینها. البته اگر ما زمانی قائل شدیم، زمان می‌ندازیم گردن بیت المال، برای اینکه اینا ابواب جمعی بیت المالن، کارگزار بیت المالن، مجری احکام خدا هستن، برای هوا و هوسشون که کار نمی کنن. اگر خسارتی باشه بیت المال باید خسارت بده، ولی مهم این است که آقایون میگن هیچ خسارت نداره، هیچ کس نباید بده، نه بیت المال نه غیر بیت المال. نگفتن دیگه حق قتله، درسته الحق قتله، نکره در سیاق نفی ما علی المحسنین من سبیل لوازمشو در فقه ملتزم میشی. خانه این آقایی که خراب کردید، ویران کردید، چندین میلیون نابود کردید برای حفظ محله که محله به آتش کشیده نشه، شما محسن بودید، این آقا بره فقیه اینو میگه؟ مثل این که توجه به استدلال ما نکردی. صحبت این است ما علی المحسنین آیا مجازات میگیره یا احکام وضعیه رو هم میگیره، ضمانات هم میگیره؟ اگر نفی مجازاته هیچ، اما هم نفی مجازات میکنه هم نفی ضمان. چه فرق میکنه بین این که حد رو جاری کنیم بمیره یا اینجا رو ویران بکنیم نجات بدیم؟ ما علی المحسنین، هر کی محسن شد نه مجازات میشه نه ضامنه. شما از این نفی حکم وضعی و تکلیفی هر دو میفهمی؟ خب اگر نفی حکم وضعی و تکلیفی هر دو میفهمی، بسیار خوب. این یه مسئله است که بالاخره قابل تأمل، قابل بحث، قابل گفتگوست. فعلاً مهم برای ما همین روایاتی است که داشتیم. مهم این روایاتی بود که نفی می‌کرد مسئله چیز رو، زمانو، گفت لا دیه، من قتل الحد لا دیه. اشکالی داشت، ما اشکالش گفتیم، از اشکال دفاع کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. بنابراین مهمترین دلیل ما در این بحث که فی الجمله دلالتش خوبه، همین روایاتی بود که داشتیم، عمده این بود. و الا اصل هم قبول نشد، محکوم اطلاقات بود. آیه احسان هم شاید نفی حکم تکلیفی کنه، نه نفی حکم وضعی. پس مهمترین دلیل همین روایاتی بود که دیروز خوندیم. نکته دومی که در اینجا هست مهم این است که ما ببینیم مسئله سرایت اقسام و انواعی داره. ما گفتیم دلالت حکم رو فتوا میدیم منتها به اتکای روایات، نه به اتکای اصل، نه به اتکای آیه دیگه نداره. حالا میگیم اجازه بدید دیگه نداره، اجازه بدید حالا تا امر دوم روشن نشه مسئله روشن نمیشه. مهم این است که بدانیم سرایت انواع مختلفی داره، اینا رو باید فرق بذاریم. نوع اول سرایت این است که ما یقین داریم اگر دست این قطع بشود سرایت به تمام بدن میکنه، عالم و آگاهیم. آیا کسی در اینجا میگه لادیتا؟ روایات که میگه لادیه شامل اینجا میشه؟ حتما نمیشه. چرا؟ به علت این که شارع مقدس دستور چی داده؟ دستور قطع داده، نه دستور قتل. من میدانم این دستور قتله. یقین داریم منتهی میشه، عمده دیگه. هر وقت انسان یقین به چیزی داشت عمد میشه. شارعی که در باب جلد زانی تازیانه میگه اگر مریضه نزن. چرا میگه اگر مریضه نزن؟ خوف سرایته، علم به سرایت هم نیست. اگر حبلا هست بارداره نزن تا وضع حمل بکنه، شاید بچهش صدمه ببینه. شاید اگر مریضه نزن، اگر حبلا هست نزن. در نفس ها زنی که تازه وضع حمل کرده اشکال میکنن، میگن جلد نمیشه کرد، باید بگذاری. در حائض هم بعضی گفتن میشه، بعضی گفتن نمیشه. اونم حد کلامه. شارعی که تو این اندازه ملاحظه میکنه اجازه میده در این جایی که این قطع باعث قتل نفس میشه، اجازه نمیده قطعا. فعلا هازا صورتی که علم داشته باشیم جایز نیست. بقیه صور انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.